با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود به شما.
بدید قربان شما ادامه بدیم این سرگذشت طولانی دکتر اقبال رو به قلم دکتر بهزادی.
لطف می‌فرمایید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مردی که پاک آمد و پاک رفت. دکتر اقبال با سفر خیش یا به نوشته مطبوعات با فرار خود جنجال تازه ایجاد کرد، جنجالی که مدتها مورد بحث محافل سیاسی تهران بود و برای روزنامه نویس‌ها که هنوز اهانت‌ها و رفتار ناپسند دکتر اقبال را نسبت به خود فراموش نکرده بودند فرصتی فراهم ساخت تا هم بار دیگر کارهای او را در دوران طولانی نخست وزیریش مورد بحث و انتقاد قرار دهند و هم هشداری باشد برای نخست وزیران بعدی. با فراموش شدن وعده های فریبنده دکتر امینی، با سرد شدن روابط مطبوعات با دکتر امینی، با تمام شدن ماه عسل مطبوعات و دولت دکتر امینی، به تدریج نام دکتر اقبال به دست فراموشی سپرده می شد تا انتقاد از دکتر امینی شروع شود. اما در اواسط تیر ماه 1340 انتشار یک جزوه کوچک باعث جنجال تازه ای شد و مطبوعات فرصت تازه ای یافتند برای مدتی دکتر امینی را رها کنند و یک بار دیگر دکتر اقبال را مورد حمله قرار دهند. عنوان این جزوه که به نشانی کلیه رجال سیاسی و روزنامه نویس ها ارسال شد چنین بود: مردی که پاک آمد و پاک رفت. شرحی کشاف در متن و ثنای دکتر اقبال. ولی جالب این بود که نویسنده نام خود را نه در صفحه اول نوشته بود و نه حتی در آخر نامه نوشته بود. نوشتن اعلامیه و شبنامه از دوران مشروطیت در کشور ما رواج پیدا کرده بود، اما همیشه نوشته های انتقادی و افشاگرانه را بدون اسم منتشر می کردند. تا آن موقع سابقه نداشت نویسنده یا گروهی از کسی تعریف کند و نام خود را ننویسد. این جزوه پر بود از تعریف و تمجید از دکتر منوچهر اقبال، نخست وزیر پیشین ایران، و درستی و درستکاری کارهای مهم او بدون امضای نویسنده. ولی ما روزنامه نویس‌ها برای شناختن نویسنده نامه دچار اشکال نشدیم، زیرا چه کسی ممکن بود این رساله مسجع و مغفا را که پر بود از کلمات و اصطلاحات ادیبانه و فاضلانه بخواند و نویسنده شاعر و ادیب آن را نشناسد. مطالب جزوه بعد از عنوان چنین شروع می شد: در حال حاضر چنان قشاوه غضب و خونابه بغض و عداوت چشمان حقنگر و گوشهای حقنیوش عده‌ای را کر و کور ساخته که نه تنها برای بحث و فحص و استدلال و خرق پرده اوهام و رفع سوء تفاهمات و بروز حقایق و کشف واقعیات و تمیز آن از افترا و تهمت و بهتان باقی نیست، بلکه هر قول و فعلی از گذشته ولو آنکه با توجه به جوانب کار بر منهج انصاف و مستر حق و حقیقت جریان و سریان داشته باشد باژگونه جلوه می کند. برای ما که تا چند ماه قبل نطق‌های انتخاباتی دکتر محمد کاسمی دبیر کل حزب ملیون و یار صمیمی دکتر اقبال را می‌شنیدیم، آسان بود تشخیص بدهیم آن گفتارها و این نوشتار از یک مغز تراوش کرده است. دکتر کاسمی نویسنده این نامه بی امضا در جزوه خود به پاکی، نظم و پرکاری دکتر اقبال تکیه کرده بود که حتی مخالفینش هم به آن اعتراف داشتند. او را به عنوان نخست وزیر خدمتگزاری که تمام وقتش را صرف مطالعه نامه پیرزنان پیرمردان دردمند و حل مشکلات آنها می نمود معرفی کرده بود که همه می دانند درست بود، ولی کار نخست وزیر به این چیزهای فردی ختم نمی شود. ولی عجیبان که حتی از انتخابات انجام شده به وسیله او هم دفاع کرده بود. این نامه به هیچ وجه انتظاری را که نویسنده از آن داشت برآورده نساخت. برعکس، مخالفان دکتر اقبال را که مدتی بود او را فراموش به فراموشی سپرده بودند ترغیب کرد تا دوباره یا صد باره درباره کارهای او قلم فرسایی کنند. اما شاید یکی از تندترین حملات از سوی ما و در مجله سپید و سیاه صورت گرفت. سپید و سیاه که در دولت اقبال همواره در معرض تندترین حملات از سوی او قرار داشت، یک بار دیگر فرصتی برای تلافی به دست آورد. اما پاسخ ادیب سخنسنجی مانند دکتر کاسمی را میبایست کسی بدهد که از نظر فصاحت و بلاغت پهلو به پهلوی او بزند، و چون این کسی در آن زمان در مجله سپید و سیاه نویسنده ای بود ادیب و تندوست و طرفدار دکتر مصدق و صاحب نثر زیبا به نام دکتر صادق جلالی، فرزند آیت الله جلالی موسوی، نماینده دماوند در دوره 17 و از طرفداران جبهه ملی ایران. جزوه را به دکتر جلالی دادم و از او خواستم مقاله تند و آتشین ولی ادیبانه در پاسخ دکتر کاسمی بنویسد. او هم روز بعد مقاله مستدل با نثری آهنگین و زیبا با عنوان مردی که پاک آمد و ناپاک رفت نوشت. چقدر قشنگ، چقدر بد. او با یادآوری کارهای خلاف دوران نخست وزیری دکتر اقبال و رفتار توهین‌آمیزش با نماینده‌های مجلس شورای ملی و روزنامه‌نویس‌ها و مخالفان سیاسی و دخالت در انتخابات او را به شدت محکوم ساخت. این مقاله در زمان خود سر و صدای عجیبی پیدا کرد. البته بجز سپید و سیاه تا آنجا که به یاد دارم، مجله خواندنی ها و روزنامه بامشاد که مدیران هر دو چون ما در آغاز از دوستان دکتر اقبال بودند و چند روزنامه و مجله دیگر هم به شدت به دکتر اقبال حمله کردند. روزنامه فکاهی توفیق هم کاریکاتور دکتر اقبال را در حالی که در یک قسمت از کاریکاتور آفتابه به دست به سوی مستراح می دوید و در قسمت دیگر از مستراح برمیگشت چاپ کرد. همان جمله معروف مردی که پاک آمد و پاک رفت را زیرش نوشت. ماجرای عضویت در حزب ملیون. مقاله های سپید و سیاه و سایر نشریات درباره جزوه مردی که پاک آمد و پاک رفت صاحبان قلم و مخالفان دکتر اقبال را سر شوق آورد. از جمله آنها یکی هم دکتر باستان، چشم پزشک معروف و استاد دانشگاه بود. دکتر باستان قلمی شیرین داشت و تا آن زمان مقالات مختلفی برای مجله سفید و سیاه و نشریات دیگر نوشته بود. ماجرای تأسیس حزب ملیون، حزبی شدن خودش، علل شکست حزب ملیون و عوامل سقوط دکتر اقبال را با قلمی شیرین و طنزآمیز طی چند شماره برای سفید و سیاه نوشت که سر و صدای زیادی برپا کرد. در اینجا خلاصه ای از سلسله مقالات او را می آورم. البته غرض از این نوشتار حمله به شخص دکتر اقبال نیست که اکنون دستش از جهان کوتاه است و نمی تواند از خودش دفاع کند، بلکه چون نموداری از حقایق مربوط به تشکیل حزب‌های دولتی است به عنوان عبرت روزگار و نمونه ای از احزاب دولتی آن سالها چه قبل و چه بعد از آن، مانند حزب دموکرات ایران قوام السلطنه و حزب ایران نوین حسن علی منصور و رستاخیز هویدا می آورد. دکتر باستان سلسله مقالات خود را چنین شروع کرد: این روزها عده‌ای از دوستان تا با من روبرو می شوند می پرسند چطور شد وارد حزب ملیون شدم. آنها را هم تشویق به عضویت حزب کردم. چه پیش آمد که این حزب متلاشی شد؟ من ناچار آنها را به نهار دعوت می کردم و ضمن صرف پلو خورش بادمجان آنچه پیش آمده شرح می دادم. حالا برای آنکه ناچار نشوم با عده بیشتری این برنامه را تکرار کنم، در اینجا ماجرای حزبی شدن خودم را شرح می دهم تا همه از آن آگاه شوند. برای ما دکترها معمولا همه روز 30-40 پاکت تبلیغاتی از بنگاه‌های دارویی میرسد که چون غالبا تکراری است از مطالعه فوری همه آنها خودداری میکنیم و میگذاریم برای روزی که کارمان کمتر است. یکی از این روزها که سرم خلوت بود به فکر مطالعه کاغذهای چند روزه افتادم. اتفاقا در میان آنها چشمم به کاغذی افتاد که دوست عزیزم آقای دکتر اقبال نخست وزیر وقت برایم فرستاده بود و در آن نوشته شده بود: دوست عزیزم، خواهشمندم در روز فلان برای مذاکره راجع به امر مهمی در خانه شماره 9 خیابان کاخ حضور به هم رسانید. من پس از خواندن آن کاغذ که تاریخ آن چند روز قبل بود خیلی ناراحت شدم و با خود قرار گذاشتم روز بعد به دیدن آقای دکتر بروم تا هم از آن امر مهم با خبر شوم و هم از اینکه نتوانستم در آن جلسه حضور به هم رسانم معذرت بخواهم. اتفاقا همینطور که کاغذها را رسیدگی می کردم کاغذ دیگری از ایشان دیدم که نوشته بود: دوست عزیزم، از اینکه در جلسه مورخه فلان حزب ملت داخل پرانتز ملیون حضور به هم رسانیدید و عضو مؤسس حزب ملت ملیون شده اید سپاسگزارم. خواهشمندم در روز فلان برای تعیین هیئت مدیره به محل حزب تشریف بیاورید. در آغاز دکتر اقبال برای حزب خود نام ملت را برگزیده بود ولی چون ملت او شباهت به مردم علم داشت نام آن را تغییر داد. پس از قرائت این کاغذ شستم خبردار شد که کاغذ اولی برای تشکیل حزب بود و کاغذ دوم را هم اتوماتیکوار برای هر کسی که دعوت داشته فرستادند، زیرا تصور نمی کردند کسی پیدا بشود و دعوت آقای نخست وزیر را نپذیرد. اطلاع از این که مرا بدون توافق قبلی عضو مؤسس حزب کردند مرا دچار محظور کرد. ناچار قبل از آن که روز معهود فرا رسد خدمت جناب آقای دکتر اقبال رفتم و بدبینی خود را درباره چگونگی تشکیل احزاب پیشین در سالهای گذشته و انحلال آنها بر رساندم. اما ایشان گفتند: خودت میگویی علت اینکه احزاب دیگر متلاشی شدند این بود که اشخاص برای رسیدن به مقام حزب میساختند، در صورتی که فعلا کسی که به شما پیشنهاد میکند وارد حزب بشوید نخست وزیر مملکت است و بالاترین مقام را دارد، پس خیال آنکه کلاهی سر شما بگذارد ندارد. و بعد تاکید کرد: شخص اول مملکت مایل است کشور روی اصول حزبی پیشرفت بکند. بعد از این هر کس بخواهد در حکومت ها وارد بشود یا به وکالت مجلس برسد یا صاحب شغل و مقام مهم بشود باید حزبی باشد. روز موعود من به محل حزب رفتم. در سالن بزرگ باشگاه عده‌ای جمع بودند. عده‌ای هم بعد از من آمدند. وقتی همه سالن پر شد آقای دکتر اقبال هم آمد که همه حضار برایشان کف زدند. ایشان جلسه را افتتاح کردند. بعد 10-12 نفر به سخنرانی پرداختند و با اظهار نظرهای چند ساعته خود همه را خسته کردند، به طوری که وقتی قرار شد اعضای مؤسس هیئت رئیسه و کمیته مرکزی را انتخاب کنند، چون حاضران همه خسته شده حال و حوصله مذاکره و مشورت با یکدیگر را جهت انتخاب افراد و رأی گیری و قرائت و شمارش آرا نداشتند، یک نفر پیشنهاد کرد آقای دکتر اقبال را به عنوان رئیس کل انتخاب کنیم و به ایشان اختیار تام بدهیم که اعضای هیئت رئیسه و کمیته مرکزی را هر طور صلاح می‌دانند انتخاب کنند. این پیشنهاد با دست زدن حضار قبول شد و همگی که از شنیدن چندین ساعت سخنرانی‌های تکراری خسته شده بودیم پراکنده شدیم. چند روز بعد مجدداً دعوتی پیش آمد و آقای دکتر اقبال اعضای کمیته مرکزی و هیئت رئیسه را که شخصاً به نمایندگی از سوی اعضای مؤسس انتخاب کرده بودند معرفی کردند. آقای دکتر محمد کاسمی را هم به عنوان دبیر کل معرفی کردند. بنابر نوشته دکتر باستان، حزب ملیون به این ترتیب و بدون رعایت هیچ یک از اصول و ضوابط حزبی تشکیل شد. بلافاصله عده‌ای منتظر الوکاله و منتظر المقام و جاه طلب سیاسی و افراد بند و بستچی وارد حزب شدند که بیشترشان کاندیدای دوره آینده مجلس بودند. حزب هم به همه روی خوش نشان داد ولی با انجام انتخابات چون فقط عده کمی به وکالت رسیدند، بقیه که خود را فریب خورده می دیدند شروع به مخالفت کردند و کار به اینجا رسید که همه شاهد بودیم. حزبی که با نامه‌های بدون جواب تشکیل شده بود، کمیته مرکزی و هیئت رئیسه‌اش به وسیله یک نفر انتخاب شده بود، با عدم انتخاب نامزدان نمایندگی در مجلس از هم پاشیده شد. مقاله دکتر باستان خیلی مفصل بود، ولی ماحصل آن همین بود که ملاحظه کردید. این مقاله سر صدای زیادی برپا کرد. دکتر باستان یکی از پزشکان معروف کشور و استاد دانشگاه بود و سخنان بی‌پایه از او انتظار نمی‌رفت. عامه مردم از ماجرای پشت پرده تشکیل حزب ملیون که تا آن موقع کسی از جزئیات آن آگاه نبود مطلع شدند. حالا دیگر دکتر اقبال تنها شده بود، تنهای تنها. شهر پر شده بود از بدگویی درباره او. روزنامه‌های موافق او و دولت او هم در اوایل کار و در اوج رجزخوانی‌های دکتر امینی صلاح خود را در سکوت می‌دانستند. در میان گروه خاموش و غیر فعال طرفداران دکتر اقبال یک نفر را می‌شناختم که در دوران تبعید یا فرار او در فداکاری سنگ تمام گذاشت. او امیر نویدی بود، بعدها رئیس دفتر دکتر اقبال در شرکت ملی نفت و تقریبا صاحب اختیار در اتخاذ بعضی تصمیمات آن سازمان شد. او هر روز نسخه هایی از روزنامه ها و مجله های موافق و مخالف، حتی آنها که بدترین ناسزاها را به اقبال می دادند، تهیه می کرد و برای آنکه زودتر به دست رئیسش برسد یک راست به فرودگاه مهرآباد می رفت و آنها را به وسیله مسافران آشنا به نشانی دکتر اقبال که تشنه اخبار هیجان انگیز ایران و گرسنه غذاهای ایرانی خوشمزه بود میفرستاد. نویدی که با خلق و خوی دکتر اقبال آشنا بود، همراه با بسته های روزنامه و مجله قابلمه های خورش فسنجان، خورش قرمه سبزی و آش رشته را هم که مورد علاقه دکتر اقبال بود و زن فرانسویش نمیتوانست برایش بپزد، برای او میفرستاد. بازگشت مجدد دکتر اقبال به صحنه. دولت دکتر علی امینی با همه امیدهایی که مردم و مطبوعات در آغاز به او داشتند و او هم به حکومتی دراز مدت داشت، بیش از یک سال و دو ماه و ده روز دوام پیدا نکرد. روز 26 تیر ماه 1341 دکتر امینی در اثر تحریکات داخلی، پایان پشتیبانی خارجی، ناامید شدن از حمایت مردم و مطبوعات، کم نشدن بودجه ارتش را بهانه قرار داد و استعفا داد. شاه بلافاصله با استعفای امینی موافقت کرد و دوست و محرم و ندیم خود امیر اسدالله علم، رئیس بنیاد پهلوی را به جای او به نخست وزیری منصوب کرد. با این تغییر و تحول همه دانستیم به دکتر منوچهر اقبال شغل مهمی ارجاع خواهد شد. اما بعد از نخست وزیری چه شغلی میتوانست در خور مقام و موقع او باشد؟ روز 12 آبان 1342 عبدالله انتظام، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نفت که در اثر نصیحت یا توصیه به شاه در مورد ملاطفت با روحانیون پس از حادثه خونین 15 خرداد 42 مغضوب شده بود، از سمت خود برکنار شد. روز 14 آبان امیر اسدالله علم نخست وزیر دکتر اقبال را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت به حضور شاه معرفی کرد. طبق اصول تشریفاتی رئیس شرکت ملی نفت را می بایستی وزیر دارایی که نسبت به مدیر عامل شرکت ملی نفت سمت ریاست داشت معرفی کند، ولی به سبب مقام و موقع دکتر اقبال و سابقه نخست وزیری او، علم شخصا مراسم معرفی را انجام داد. در آن زمان در سلسله مراتب اداری کشور مدیرعامل شرکت ملی نفت تقریبا در رده دهم کمی بالاتر و یا کمی پایینتر قرار داشت، ولی با انتصاب دکتر اقبال به این سمت، به ویژه بعد از ترور حسن علی منصور جاه طلب و نخست وزیری امیر عباس هویدای گمنام، این شغل به صورت مهمترین مقام مملکتی در آمد. به زودی همه راه ها به شرکت نفت ختم شد اوایل کار در مراسم و تشریفات دکتر اقبال همیشه در کنار شاه می ایستاد و اغلب جلوتر از نخست وزیر گام بر می داشت. با اضافه شدن درآمد نفت و توسعه شرکت ملی نفت، اهمیت شرکت نفت روز به روز زیادتر می شد. ولی این موضوع باعث حیرت همه شده بود که میزان تکبر و تفرعن دکتر اقبال نه تنها به آن نسبت زیادتر نمی شد، بلکه روز به روز کمتر می شد. من این را از دهان همکاران روزنامه نگارم می شنیدم. وقتی دکتر اقبال به ایران بازگشت و به ریاست شرکت ملی نفت رسید، دسته دسته و گروه گروه رجال بیکاره و همه کاره، از جمله آنها که در هنگام انتخابات جبهه مخالف با او جنگیده بودند و تعداد بیشماری از روزنامه نویس ها که طی دو سال گذشته شدیدترین حملات را در نشریات خود به او کرده بودند، بدترین ناسزاها را نثارش نموده بودند و زشتترین نسبتها را به او داده بودند، به طور انفرادی یا دست جمعی به منظور خیر مقدم و عرض تبریک به دیدارش می شتافتند. عجیب آن که می شنیدم دکتر اقبال چنان که گویی هیچ اتفاقی در آن دو سال روی نداده از آنها به گرمی استقبال می کرد. من اینها را می شنیدم و با خود می گفتم آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ مگر ممکن است دکتر اقبال مغرور و کینه توز طی این مدت این چنین تحول پیدا کرده باشد؟ در داستان دکتر جکیل و مستر هاید خوانده بودم که او تا مدتی گاهی بد می شد و زمانی خوب، ولی سرانجام بد شد و بد ماند و حالا آنطور که می گفتند مستر هاید ما به کلی خوب شده بود. گاهی دوستان مطبوعاتی از من می پرسیدند به دیدن دکتر اقبال رفتی؟ جواب می دادم نه. به او تبریک هم نگفتی؟ نه. تلگراف چطور؟ حتما تلگراف که کردی؟ نه. آخر چطور؟ تبریک نگفتن من حضوری تلفنی با نامه یا به وسیله تلگراف پس از آن همه ماجراها که با اقبال داشتم و انتقادها که از او کرده بودم به نظر من طبیعی بود. اگر جزان می کردم عجیب می نمود. باز درباره دکتر اقبال سخن ادامه پیدا می کرد. تو اشتباه می کنی. دکتر اقبال دیگر آن دکتر اقبال سابق نیست. می گفتم گیرم او دیگر دکتر اقبال سابق نباشد. من که همان روزنامه نویس سابق هستم و در دل می گفتم با آن همه ناسزا که در مجله سفید و سیاه نثار او کردم، آن همه خبر و مقاله و گزارش که علیه او چاپ کردم، چگونه می توانم به چشمهای او نگاه کنم؟ حتی اگر این چشمها دیگران چشمهای تحقیر کننده و تمسخرآمیز سابق نباشد. این وضع دو سه ماهی ادامه پیدا کرد. در آن زمان شاید من تنها مدیر یک نشریه سیاسی بودم که به دیدن دکتر اقبال نرفتم. هر وقتم در مراسم و ضیافت‌های تشریفاتی او را می‌دیدم، جایی می‌ایستادم یا در محلی می‌نشستم که با او روبرو نشوم. چندی بعد در روزنامه‌ها خواندم رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی به خارج از کشور سفر کرده. در آخر خبر یادآوری شده بود که 3 تن از مدیران جراید دکتر اقبال را همراهی می کنند. 2 تن این 3 نفر از کسانی بودند که بدترین ناسزاها را در آن دوران اقبال کشی نثار او کرده بودند. هنوز از حیرت کار همکاران خارج نشده بودم که یک روز پستچی مجله طبق رسم هر روز به دفتر مجله آمد. پس از چند دقیقه نامه های مربوط به مرا روی میزم گذاشت. در میان پاکت ها چشمم به یک کارت پستال زیبا و بزرگ افتاد. مطالب کارت پستال این بود: تهران، ایران با حروف لاتین، مجله سپید و سیاه، دوست گرامی جناب آقای دکتر بهزادی، سعادت و سلامت شما را از خداوند متعال خواستارم، نیویورک، دکتر منوچهر اقبال، امضا. حروف نامه درشت بود، به طوری که در قسمت طولی کارت همه سطح آن را پر کرده بود. خط واضح و خوانا بود. مهمتر از آن، به همان سبک و سیاق که به آن حسن خط می گفتیم، ضمناً صافی و براقی کلمات نشان می داد با خودکاری گرانبها نوشته شده است. خودکاری که فقط مدیر عامل یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان میتواند داشته باشد. اعتراف میکنم که اصلا منتظر دریافت چنین کارتی نبودم. وصول چنین کارتی از سوی مردی آنقدر متکبر و آنچنان متفرعن، بعد از آن سوابق و روابط، در حقیقت جلو گذاشتن قدمی از سوی او برای آشتی بود و همین سبب در آغاز احساس حیرت کردم. او دیگر ترس نداشت که ما علیه او چیزی بنویسیم. به محض بازگشت او از اروپا ساواک توصیه کرده بود، دستور داده بود یک کلمه علیه دکتر اقبال نباید نوشته شود و حتما دکتر اقبال هم این را می دانست. پس فرستادن این کارت به معنی آن بود که او قدم اول را برای آشتی برداشته و دست دوستی را به سوی من دراز کرده بود. دکتر اقبال از سفر بازگشت. دوستان مطبوعاتی که با او به سفر رفته بودند از پذیرایی مجللی که از هیئت نفتی در هتل‌های چندین ستاره شده بود و گشت و گذارهای شاهانه داستان‌ها تعریف می‌کردند، ولی من هنوز در مورد ملاقات با او مردد بودم. تا روزی شد آنچه نباید بشود. در یکی از مراسم رسمی ناگهان خود را رو در روی دکتر اقبال دیدم. مانده بودم چه کنم، نمیتوانستم خود را به ندیدن بزنم. امکان گریز هم وجود نداشت. دکتر اقبال با آن قد و بالای بلند و وقاری که در گذشته نشانه تکبر بود و اکنون لازمه سن و مقام به حساب می آمد، دستش را به سوی من دراز کرد و با لبخندی که از آن صمیمیت تراوش می کرد گفت: سلام آقای دکتر، چه عجب، بالاخره شما را دیدیم. حق داشت از من توقع داشته باشد، چون من پاسخ کارت او را حتی با یک نامه ساده هم نداده بودم. اما برای نخستین بار در عمرم می دیدم دکتر اقبال با من دست می دهد بدون آنکه صورتش را به سمت دیگر برگرداند. او مرا نگاه می کرد. نمی دانم در جوابش چه گفتم، ولی او گفت: این هفته سری به من بزنید، منتظرتان هستم، فراموش نکنید. ها دو روز بعد به امیر نویدی رئیس دفتر دکتر اقبال زنگ زدم. از او خواستم وقتی تعیین کند به دیدن اقبال بیایم. امیر نویدی با خوشبختی باب صحبت را باز کرد. اول کمی شکوه که چرا یادی از آنها دکتر اقبال خودش نمی کنم، و بعد بفهمی نفهمی به من فهماند که علت را می فهمد. گفت: اگر تو به دیدن آقا نمی آیی، آقا مرتباً مجله تو را می بیند. همه روزنامه نگاران به دیدن اون را آمدن جز تو. حالا هم گوشی دستت باشد، وصل می کنم، خودت با آقا صحبت کن، او برایت وقت تعیین می کند. خواستم امتناع کنم که صدای آشنای دکتر اقبال بعد از مدتها گرم و صمیمی به گوشم رسید: سلام آقا. پرانتز: او دیگر مانند گذشته به جای آقا آ نمی گفت. چه عجب یاد ما کردید، و چند کلمه تعارف دیگر که حالا به یاد نمی آورم. و آنگاه: فردا صبح ساعت 5 منتظرتان هستم. خدای من، باز ملاقات های تاریک روشن سحرگاهی و نوشیدن چای در ساعت 5 صبح. قبول کردم. روز بعد صبح زود به ساختمان عظیم شرکت ملی نفت که در آن روزگار بلندترین ساختمان تهران بود رفتم. چراغ‌های تمام اتاق‌ها و سرسراهای 15 طبقه ساختمان روشن بود. به سمت پارکینگ که در جنوب غربی ساختمان بود راندم. مأمور پارکینگ یونیفرم قهوه‌ای رنگی بر تن و کاسکتی بر سر داشت. وقتی دانست مهمان دکتر اقبال هستم، در همان حال که کاسکتش را به احترام از سر بر می داشت، زنجیر کلفت ورودی پارکینگ را کنار می زد تا من داخل شوم. همانطور که دوستان توصیه کرده بودند، وقتی مقابلش رسیدم، یک اسکناس 100 تومانی که در آن زمان پولی بود از پنجره اتومبیل کف دست او گذاشتم. خب آقای رحیمی، مثل اینکه وقت اون تموم شد.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
قربان شما، ادامه بدیم. از فردا دیگه بقیه سرگذشت رو من دیگه رفع زحمت کنم، شما به برنامه هاتون برسید.
لطف کردید، سپاسگزارم.
روزتون خوش.
قربان شما.